صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهید. امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه برابر با 8 ماه می 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، مجری و همراه شما با یک ساعت و نیم خبر، گزارش، موسیقی و گفتگو. پیش از پرداختن به گزارش ها باید بگم که امروز روز پیروزی اروپا نام گرفته، روز پیروزی ارتش متفقین بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و به این ترتیب به سر آمدن دوران هیتلر رایش سوم. با شکست ارتش آلمان نازی در سراسر کشورهای غربی، مردم به جشن و پایکوبی مشغول شدند از مسکو تا نیویورک و لندن. در این جنگ 6 ساله که با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 میلادی شروع شد، بین 50 تا 70 میلیون نفر کشته شدند. گزیده ای از گزارش های پیش رو در صبحانه با خبر امروز، از واکنش بازارهای مالی جهان به آرایش جدید سیاسی در یونان و فرانسه خواهیم گفت، شرح کوتاهی از تقاضای آمریکا از ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای تهران رو براتون میگیم و سازنده ترانه معروف یار دبستانی من، خیلی از شما حتما باهاش آشنا هستید، ترانه تازه‌ای رو به اسم آرزو ساخته. در این باره هم گزارشی داریم. خب، ساعت 7:02 صبح به وقت ایران وقتش رسید که از همکارم شاهین بشیری خواهش کنم که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده.
با سلام و صبح بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به هند از آن کشور خواست خرید نفت خام از ایران را کاهش داده و در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران به اعمال فشار علیه این کشور ادامه دهد. خانم کلینتون خواستار گام‌های بیشتر هند برای کاهش واردات نفت از ایران شد. وزیر دارایی کره جنوبی روز دوشنبه گفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قول دادند در صورتی که ایران تصمیم بگیرد صادرات خود به کره جنوبی را قطع کرده و یا کاهش دهد، نفت مورد نیاز سئول را تامین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باک جا ایون وزیر دارایی کره جنوبی که برای دیدار با مقامات دولتی امارات متحده عربی در ابوظبی به سر می‌برد، افزود در حال حاضر نفت مورد نیاز کره جنوبی طبق روال گذشته تأمین می‌شود. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید انتصاب سعید مرتضوی غیرقانونی است و باید برکنار شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده تهران در مجلس گفته است استیضاح وزیر کار چاره نجات صندوق تامین اجتماعی نیست. احمد توکلی همچنین گفته است که در این باره هم به رئیس جمهوری تذکر داده، اما او اعتنا نکرد و به ابقای مرتضوی اقدام کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری منتخب فرانسه روز 18 ماه مه، یعنی 11 روز دیگر، با یکدیگر دیدار می‌کنند. به گفته یکی از دستیاران آقای اولاند، رهبران دو کشور قرار است در کمپ دیوید، استراحتگاه آقای اوباما، و پیش از نشست سران G8 به گفتگو بنشینند. خبرگزاری رویترز محور مذاکرات اوباما و اولاند را جدول خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان گزارش کرده است. فرانسوا اولاند در کارزار انتخاباتی خود تعهد کرده بود نیروهای فرانسوی را تا 7 ماه دیگر از افغانستان خارج کند. دولت ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌ها درباره تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری 2000 تومان را تکذیب کرد و اعلام داشت این اظهارات کاملاً عاری از حقیقت است. این بیانیه که در وبسایت دولت منتشر شده ادامه می‌دهد دولت هیچگاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلی اطلاعات لازم را مستقیماً در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان اعلام کرد حزب جمهوری خواه حاکم در انتخابات پارلمانی این کشور بیش از 44% از آرای رای دهندگان را از آن خود کرده است. رهبر این حزب سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری کنونی ارمنستان با این پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بخت بیشتری خواهد داشت. و داریوش قنبری نماینده مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری در ایران را 30% دانست و گفت آمارهای اشتغال زایی از سوی دولت برای انحراف اذهان عمومی است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیدی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با فریدون خاوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. آقای خاوند سلام، صبح سه‌شنبه شما بخیر.
صبح بخیر خانم سید حسینی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گفتگوی امروزمون درباره واکنش بازارهای مالی نسبت به انتخابات فرانسه و یونان هست. به رغم پیروزی نامزد سوسیالیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و پیشروی چشمگیر چپ‌های افراطی در انتخابات پارلمانی یونان، بازارهای سهام اروپا روز دوشنبه در مجموع روز خوبی رو تجربه کردن و به نظر نمی‌رسید که چندان نگران تحول‌های سیاسی باشند. واکنش نسبتاً آرام محافل مالی اروپا به تحولات فرانسه و یونان چه دلایلی داره؟
شمار زیادی از بازارهای سهام اروپا از جمله در مادرید، در میلان و در خود پاریس در اولین روز کاری بعد از پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز بسیار خوبی رو تجربه کردند با اوجگیری نسبتاً چشمگیر شاخصهای سهام، احتمالاً به چند دلیل. اول اینکه در تاریخ نیم قرن جمهوری پنجم فرانسه سوسیالیستا حدود 19 سال زمام امور این کشور رو در دست داشتن و هیچ وقت تغییرات تکان دهنده‌ای رو در اقتصاد فرانسه به وجود نیاوردند. دوم اینکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری منتخب فرانسه به جناح میانه رو حزب سوسیالیست تعلق داره و به نظر میرسه که نخست وزیر و وزیر اقتصاد آتی هم به شخصیت‌های میانه رو تعلق خواهند گرفت. بنابراین محافل مالی اروپا در مجموع چندان نگران اوضاع فرانسه نیستند. در عوض اوضاع سیاسی یونان بعد از انتخابات روز یکشنبه نگرانی آور است و به همین دلیل هم بورس این کشور حدود 7 واحد فرو ریخته، چون که دو حزب حکومتی راست و سوسیالیست این کشور تعداد زیادی از کرسی‌هاشون را از دست دادند و در عوض چپ افراطی خیلی بالا رفته و در مجموع زندگی سیاسی آینده یونان با یک علامت سوال بزرگ روبرو است. یونان یک بار دیگر نگرانی آور شده، ولی به نظر میرسه که بازارهای مالی به بحران یونان عادت کردند.
با توجه به اینکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری منتخب فرانسه برای مقابله با بحران بدهی‌ها هم در کشورش و هم در اروپا راهی متفاوت با رهبران آلمان رو پیشنهاد می‌کنه، فکر نمی‌کنید که این دوگانگی مشکلات بیشتری رو برای مدیریت بحران اروپا به وجود بیاره؟
درسته، در زمینه مقابله با بحران فعلی اروپا خانم مرکل صدر اعظم آلمان و آقای اولاند رئیس جمهوری منتخب فرانسه نظریات مشابهی ندارند. دوم مارس گذشته زیر فشار آلمان 25 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا سندی رو به نام منشور بودجه یا منشور ثبات مالی امضا کردند که بر اساس اون متعهد شدند حد اکثر انضباط رو در بودجه هاشون رعایت کنند. فرانسوا اولاند خواستار تجدید نظر در این منشور هست و میخواد که تعهداتی هم در مورد رشد اقتصادی در اون گنجانده بشه. در عوض رهبران آلمان هر گونه تجدید نظری رو در این منشور منتفی اعلام کردند و همین دوگانگی میتونه شکاف جدی به وجود بیاره بین دو قدرت اصلی اقتصادی اروپا.
با توجه به این اختلاف نظر بین خانم مرکل و آقای اولاند، آینده یورو، پول واحد اروپا، آیا بیش از پیش به خطر نمیفته؟
در این که سرنوشت یورو هنوز در حاله ای از ابهام هست حرفی نیست. شکاف بیشتر در روابط برلین و پاریس میتونه برای آینده پول واحد اروپا بسیار خطرناک باشه. رشد جنبش های اعتراضی در یونان، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی هم میتونه به همون اندازه یا حتی بیشتر به یورو ضربه بزنه. در این بین تنها نکته امیدوار کننده این است که هم آنگلا مرکل و هم فرانسوا اولاند هر دو به وحدت اروپا به شدت پایبند هستند و همینطور به حفظ یورو به عنوان نماد این وحدت.
با سپاس از فریدون خاوند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایالات متحده روز دوشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا برای اعتماد سازی در جریان کنفرانس بغداد گام‌های عملی فوری برداره. کنفرانس بغداد برای حل بحران ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز سوم خرداد ماه آینده با شرکت نمایندگان قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی برپا میشه. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا رو در این باره میشنویم.
رابرت وود کفیل هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در کنفرانس جهانی اتم در وین پایتخت اتریش گفت ایالات متحده نسبت به کوتاهی‌های پی در پی دولت ایران در اجرای تعهدهای بین‌المللی‌اش در زمینه عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک همچنان نگران است. به افزود آمریکا خواستار اجرای روندی پایدار از سوی حکومت ایران است تا از این راه نتایج واقعی به دست آید. آقای وود که اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نیز جزو شنوندگان سخنانش بودند، بر نیاز فوری ایران برای دستیابی به توافقی اساسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت حل مسائل موجود تاکید کرد. در کنفرانس جهانی اتم در وین، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی گفتند که دولت ایران باید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی بر ادامه آنها تأکید کرده و توقف آنها را مردود دانسته است. یک هفته پیش از کنفرانس بغداد و به عبارتی در روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه جاری، مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران گفتگوهایی را در وین انجام خواهند داد. مقام‌های آژانس خواستار پاسخ‌های دولت ایران به پرسش‌هایی هستند که از جزئیات گزارش 6 ماه پیش آژانس در زمینه فعالیت‌های مزنون پژوهشی و برنامه توسعه تولید سلاح هسته‌ای نشأت گرفته است. خبرگزاری رویترز می نویسد که حکومت ایران این اتهام ها را رد کرده و آنها را ساختگی خوانده و در این میان دیپلمات های باختری می گویند به نظر می رسد جمهوری اسلامی خواست مقام های آژانس برای دسترسی به پایگاه نظامی پارچین را که به باور آنها تحقیقات مربوط به تسلیحات اتمی در آن انجام می شود نادیده می گیرد. خبرگزاری رویترز اضافه می کند که به گمان دیپلمات ها حکومت ایران ممکن است به پاکسازی این پایگاه نظامی در جنوب خاوری تهران پرداخته تا هر گونه شواهد اتهام‌آمیز را پیش از بازدید بازرسان سازمان ملل از بین ببرد. تهران این نکته را نیز مردود خوانده است. رابرت وود از اینکه دولت ایران با بازدید ماموران آژانس از پارچین و پایگاه‌های مشابه و بررسی اطلاعات، مدارک و گفتگو با افراد را برای یافتن پاسخ‌های لازم به پرسش‌های مطرح مخالفت می‌ورزد، ابراز نگرانی کرده است. او گفت ایالات متحده بر ضرورت فوری توافق دولت ایران با آژانس تأکید دارد تا مسائل موجود حل شوند.
خب بعد از گزارش نادر صدیقی همکار ما در آمریکا درباره درخواست ایالات متحده از ایران درباره برداشتن گام‌های عملی فوری برای حل بحران هسته ایران، نوبت میرسه به ترانه این بخش از خواننده ناماشنای دهه 1350 انتخاب کردم، نسرین اسم این ترانه هم هست، قسمت. با هم گوش بدید. می‌پردازیم به گزارشی درباره ایران. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف و تنظیم قوا مصوبه اخیر مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را خلاف اصول قانون اساسی دانسته و آن را تبعیض بین آحاد مردم با نمایندگان عنوان کرده. از طرف دیگه دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی هم لغو مصوبات دولت از طرف رئیس مجلس رو مغایر قانون اساسی دانسته. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه خود به رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا نسبت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان اعتراض کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است. در این نامه رئیس جمهوری ایران نسبت به آنچه که به گفته او این مصوبه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مجلس می‌کند اشاره کرده و اعطای درجه‌ای از مسئولیت پارلمانی به نمایندگان مجلس و تعلیق رسیدگی قضایی آنان را منطبق با قانون اساسی ندانسته است. همچنین محمود احمدی نژاد در این نامه نسبت به اعطای اختیار تعیین مصادیق تخلفات نمایندگان آن را خلاف اصول 22 تا 25 قانون اساسی عنوان کرده و اضافه کرده که این اقدام خلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت نظام دادگستری است. از سال 89 بود که طرح اولیه نظارت بر عملکرد نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از کش و قوس‌های زیاد سرانجام در فروردین ماه امسال کلیات آن به تصویب مجلس رسید. با اینکه این طرح مخالفان زیادی در مجلس داشت، اما سرانجام شورای نگهبان هم آن را با رفع ایراداتی به تصویب رساند. اما پرسش اینجاست که آیا نگرانی رئیس جمهوری ایران از این طرح تنها به خاطر مغایر بودن آن با بعضی از اصول قانون اساسی است یا اینکه نگرانی او را باید در جای دیگری جستجو کرد؟ رضا علیجانی نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید نامه رئیس جمهوری ایران واکنشی است به مخالفت‌های مجلس با طرح‌های دولت.
حالا رو این سبب این مجلس حقوقدان ها باید دقیق نظر بدن و این یه شمشیر دولبه است. به اون چه گفته می شود تنها اکتفا نکنیم و ببینیم چه کسی میگوید. آقای احمدی نژاد خب بنا به گفته های هم نیروهای مختلف در چارچوب اپوزیسیون و هم نیروهای درون قدرت بسیار زیاد قانون رو زیر پا گذاشته. بر این اساس به نظر می رسه که این نامه رو بایستی در رابطه با چالش قدرت در ایران دید. این چالش اخیراً رو آقای مرتضوی بسیار داغ شد و همینطور روی مرحله دوم طرح یارانه ها که در هر دو جا مجلس به شدت وارد شد. اینجا احمدی نژاد در واقع داره تلافی میکنه برخوردی رو که در رابطه با مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها باهاش صورت گرفته. یعنی اینجا وقتی که به تعبیر بازجو حالتو میگیریم، اینا حال منو گرفتن، حالا من حال اینها رو میگیرم. تو کیومه این تعابیر به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد میخواد حالی که ازش گرفته شده رو تلافی بکنه و مقابله به مصر بکنه.
از سوی دیگر دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی انتقاد دیگری را به مجلس وارد کرده و اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات دولت را مغایر با اصل تفکیک قوا عنوان کرده است. به گزارش ایرنا، محمد علی حجازی دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی اضافه کرده که طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس اختیار و اجازه ندارد که مصوبات دولت را لغو کند و از این رو رئیس جمهوری می تواند طبق اصول 113 و 121 قانون اساسی نسبت به این خلاف وارد عمل شود. در پی رد چند مصوبه دولت و ابطال آن از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد نیز در بخشنامه ای از تمامی دستگاه های اجرایی خواسته تا به مکاتبات رئیس مجلس درباره لغو مصوبات دولت اعتنایی نکنند. اختلاف مجلس و دولت در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه رسانه‌های ایران گزارش دادند که مجلس شورای اسلامی سه تخلف اقتصادی دولت در زمینه برداشت شبانه از بانک‌ها، واگذاری سهام شرکت‌ها و تخلف در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان سه شکایت تازه از دولت به قوه قضاییه ارسال کردند.
به گفته نماینده مردم ارومیه در مجلس، دولت 1450 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش کارخانه فولاد هرمزگان رو برخلاف قانون به حساب یارانه ها واریز کرده. این تازه ترین انتقاد از نحوه تأمین بودجه پرداخت یارانه های نقدی در ایران محسوب میشه. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی‌پور روز یکشنبه با اخطار اصل 53 قانون اساسی در صحن علنی مجلس گفته است طبق اصل 44 قانون اساسی فولاد هرمزگان در ازای 1450 میلیارد تومان به فولاد مبارکه واگذار شد که بر اساس ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پول واگذاری باید به 8 طرح نیمه تمام فولادی افزوده میشد، در حالی که برخلاف قانون به حساب یارانه های نقدی واریز شده است. این نماینده با اشاره به تخلفی دیگر در فروش شرکت های دولتی از نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز انتقاد کرده است. انتقادها از نحوه فروش و واگذاری شرکت های دولتی و تأمین هزینه پرداخت های طرح هدفمندی یارانه ها از محل فروش این کارخانه ها در حالی مطرح می شود که رسانه های ایران از افزایش درآمد پیش بینی شده دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس خبر می دهند. به گفته غفار اسماعیلی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، این کمیسیون 12000 میلیارد تومان دیگر به بودجه 54000 میلیارد تومانی پیشین دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اضافه کرده است. به این ترتیب اعتبار طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال 91 دولت ایران به 66000 میلیارد تومان میرسد. بر اساس گفته این نماینده مجلس، 48000 میلیارد تومان از این بودجه برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است. مرحله اول برنامه حذف یارانه ها در سال 1389 شروع شد و بر اساس گزارش ها در طول این مدت دولت 45000 میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی به خانوارها هزینه کرده است، در حالی که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها حدود 29000 میلیارد تومان بود و دولت با کسری 16000 میلیارد تومانی روبرو شده است. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که دولت برای تامین بخشی از این کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی قرض گرفته و بخشی از منابع مالی بخش نفت را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کرده است.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز سه‌شنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
اونطوری که روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و کیهان نوشتن، آقای محمود احمدی نژاد روز دوشنبه نامی خطاب به آقای شاهرودی نوشته و در این نامه خودش رو به عنوان رئیس هیئت نظارت بر قانون اساسی معرفی کرده که عنوانی هست تازه، و در این نامه تاکید کرده که ابلاغیه اخیر آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون نظارت بر نمایندگان مجلس غیر قانونی هست و ایشون گفته که این مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی هست. البته روزنامه تهران امروز نوشته که هم نمایندگان مجلس بهش واکنش نشون دادن و هم شورای نگهبان. این روزنامه در این حال از قول آقای احمد توکلی نوشته که آقای احمدی نژاد پای خودش رو فراتر از حد خودش نباید بگذاره و باید در چارچوب قانون رفتار بکنه. و روزنامه کیهان که خودش تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه تاکید کرده که نامه آقای احمدی نژاد فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی هست و البته به ایشون توصیه کرده که برای گرانی و فساد مالی تدبیر بکنه و از چالش‌های بی‌حاصل با دیگر نهادهای حکومتی خودداری بکنه.
بعضی از روزنامه‌ها هم رقابت بر سر ریاست مجلس شورای اسلامی رو موضوع گزارش قرار دادند.
روزنامه‌های شرق، جامعه جم، کیهان و اعتماد گزارش‌های نوشتن درباره رایزنی‌هایی که در جریان هست میان آقای حداد عادل و آقای لاریجانی با نمایندگان راهیافته به مجلس نهم تا تکلیف ریاست این مجلس معلوم بشه. روزنامه شرق خبر داده که روز دوشنبه 173 نفر از کسانی که راه یافتن به مجلس نهم در محل سابق مجلس شورای اسلامی نشستی برگزار کردند و البته تاکید کردند که آقای علی لاریجانی باید بار دیگر رئیس مجلس بشه و آقای باهنر و محمد حسن ابوترابی هم به عنوان نایبان رئیس در مجلس آینده بار دیگر ابقا بشن. اما روزنامه جامعه جم خبر داده که طیف دیگری از جناح حاکم از جمله جبهه پایداری طرفدار ریاست آقای حداد عادل بر مجلس شورای اسلامی هست و روزنامه کیهان هم نوشته که حداد عادل مناسب ترین گزینه برای ریاست مجلس نهم هست.
پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی دامن وکلای متهمان این پرونده رو هم گرفته.
روزنامه جامعه جم خبر داده که روز گذشته غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل جمهوری اسلامی و سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده که دو نفر از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از سوی قوه قضاییه بازداشت شدن. البته آقای محسنی ژئی گفته که این وکلا کسانی هستند که پیشتر در قوه قضاییه صاحب سمت بودن و پس از اون از کار خودشون کنارگیری کردن و به وکالت اشتغال داشتن. پس از بر عهده گرفتن وکالت برخی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، قوه قضاییه تشخیص داده که اینها رو باید بازداشت بکنن. البته آقای محسنی ژئی یک اشاره هم کرده به هویت این افراد و از جمله گفته که یکی از این افراد در گذشته صاحب منصب بوده در دادگستری استان خوزستان، که بر اساس اظهارات آقای محسنی ژئی، امیرعباس سهرابیگ رئیس اسبق دادگستری خوزستان احتمالاً یکی از بازداشت شدگان این پرونده است.
اظهارات وزیر ارتباطات درباره مجاز نبودن ایمیل‌های خارجی برای مشتریان بانک‌ها هم توجه یکی از روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده.
این خبری هست که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده. این روزنامه خبر داده که رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات در نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از ایمیل‌های خارجی برای مشتریان بانک‌ها در ایران رو ممنوع اعلام کرده. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که منظور وزیر ارتباطات ممنوعیت ایمیل‌های مثل سرویس‌های یاهو، جیمیل و هات‌میل هست. البته این روزنامه تأکید کرده که هدف از این اقدام وزیر ارتباطات احتمالاً این هست که مشخصات و جزئیات حساب‌های بانکی لو نره.
با شهرام رفیع‌زاده گفتگو می‌کردم که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. ساعت 7:30 به وقت ایران شد و این یعنی دومین بخش از برنامه صبحانه با خبر. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه از ایران خواستند از فرصت مذاکرات آتی با گروه 5+1 در بغداد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند. وزیر دارایی کره جنوبی روز دوشنبه گفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قول دادند در صورتی که ایران تصمیم بگیرد صادرات خود به کره جنوبی را قطع کرده و یا کاهش دهد، نفت مورد نظر سئول را تامین کنند. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه گزارش آسوشیتد پرس مبنی بر موفقیت سازمان سیا در خنثی کردن توطئه القاعده برای انفجار یک هواپیمای آمریکایی را تایید کرد. به نوشته نشریات اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور برای تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب اپوزیسیون کادیما به توافق رسیده است. آمریکا و چین قصد دارند برای تقویت قدرت دفاعیشان در مقابله با حملات سایبری با یکدیگر همکاری کنند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به هند از آن کشور خواست خرید نفت خام از ایران را کاهش داده و در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران به اعمال فشار علیه این کشور ادامه دهد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد با وجود انتشار ویدیویی از یک گروگان آمریکایی که در دست نیروهای القاعده اسیر است، حاضر به مذاکره با القاعده نیست. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید انتصاب سعید مرتضوی غیر قانونی است و باید برکنار شود.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری، نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بحرانی خواندن اوضاع تیم ملی این کشور در مورد کمبود بازی‌های تدارکاتی گفت روی هر تیمی که دست می‌گذاریم با ما بازی نمی‌کند. علی کفاشیان دیروز در گفتگو با بخش ورزشی خبر آنلاین همچنین اظهار داشت بعد از لغو بازی با عراق قصد داشتیم کره شمالی را به تهران بیاوریم که آنها اعلام کردند ما نمی‌توانیم در تاریخ مورد نظر شما به ایران سفر کنیم. در حالی که کمتر از یک ماه به آغاز مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی باقی مانده، مشکل دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های بزرگ همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران است. ایران طی ماه گذشته دو بازی تدارکاتی با تیم‌های 22 و 106 جهان، موریتانی و موزامبیک برگزار کرده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا طی نامه‌ای به کشورهای عضو اسامی بازیکنان اخطاری تیم‌های ملی این کشورها را اعلام کرد. بر این اساس 8 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، خسرو حیدری، مازیار زاره، میلاد میداودی، آندرانیک تیموریان، حسین ماهینی، جواد کاظمیان، غلامرضا رضایی و سید جلال حسینی در بازی‌های قبلی مقدماتی جام جهانی کارت زرد دریافت کرده‌اند. سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی برای حل مشکل مالی بازیکنان این تیم دست به دامن هواداران قوی سپید شد. فرهاد پورغلامی دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از هواداران خواست تا پیگیر مطالبات مالی بازیکنان باشند.
الان من از هواداران خوبم میخوام که همونجوری که ما رو حمایت کردن در طول فصل الان پیگیر مطالبات بچه ها باشه، انشالله بتونن بچه ها به مطالباتشون برسن.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران حکم کمیته انضباطی درباره دیدار پرسپولیس مقابل داماش گیلان را لغو کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، دو امتیازی که بنا به رأی کمیته انضباطی قرار بود از پرسپولیس کسر شود، کسر نخواهد شد، اما تیم سرخپوش پایتخت باید دو بازی در لیگ برتر را در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برگزار کند. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران در دومین بازی در تورنمنت چهار جانبه روسیه با حساب 2-7 از تیم فوتبال سالونی پرتغال شکست خورد. تیم فوتسال زنان ایران که در بازی اول مغلوب روسیه شده بود، در آخرین دیدار خود در این تورنمنت روز چهارشنبه با مجارستان مسابقه خواهد داد. و در یک خبر تأسف‌بار، یک نوجوان بسکتبالیست آمولی هنگام تمرین دچار ایست قلبی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد حسن حقشناس بازیکن تیم نوجوانان مازندران 2 روز پیش هنگام تمرین دچار مشکل قلبی شد و پس از رسیدن به بیمارستان درگذشت. فنی‌برز قدیم، رادیو فردا.
با فرج سرکوهی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکوهی سلام، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز روزگار بر همه و بر شنوندگان و بر شما خوش و خرم و شادمان بگذره.
اجرای نمایش خیال‌های جاده جاجرود تهران قرار هست که از امروز بعد از ظهر شروع بشه. علاقمندان به تئاتر قرار هست با چه نوع نمایشی روبرو بشند؟
بله، نمایش خیال‌های جاده جاجرود تهران که قبلا اسمش بود بی‌چمدان سفر کن، اجراش از امروز آغاز میشه. این نمایش رو خانم جمیله دارالشفایی و خانم غزاله معتمد نوشتن و کارگردانیش خانم غزاله معتمد به عهده داره. در کافتریای چهارسوی تئاتر شهر اجرا خواهد شد. نمایش خیال‌های جاده جاجرود تهران در واقع یک برشی است از زندگی 5 زن. 5 تا زن که آدم‌های این داستان هستند در یک کافه دورافتاده در بین راه جاجرود تهران با هم برخورد میکنن و اینها از زندگی خودشون میگن، از مشکلات زن، از موقعیت دشوارشون و از تجربه هایی که از سر گذروندن، و این 5 داستان به هم گره میخوره و این نمایش رو میسازه. حالا باید دیدیش که کارگردان و نویسنده تا چقدر موفق شدن که 5 تیپ مختلف رو بیارن و علاوه بر جنبه های فردی اونها، مشکلات عمومی اونها رو هم دراماتیزه بکنن و در قالب تئاتر به بیننده منتقل کنن.
آقای سرکوهی، یه نمایشگاه عکس هم دیروز افتتاح شد با عنوان 4 ضرب در 4. اصلا چرا همچین عنوانی رو انتخاب کردند و تو این نمایشگاه چه عکس هایی ارائه میشه؟
نمایشگاه عکسی که با عنوان 4 ضرب در 4 در کافه گالری مجموعه تماشاخانه ایران شهر افتتاح شد، یک نمایشگاه گروهی هستش از گروه تئاتر سایه. در این نمایشگاه عکسهایی که ارائه شده، عکسهایی است که عکاسان از تئاترهای گوناگون، حالا چه از تمرین چه از اجرا گرفتن، یعنی از نمایشهای کسی نیست داستانها را به یاد بیاورد، با دهان بند سکوت، مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش و نمایش آمدیم نبودید رفتیم. اگر نگاه بکنین، عکسها از 4 نمایشنامه هست و تا حدودی عنوان رو روشن میکنه، یعنی در واقع 4 نمایشنامه و ضرب در 4 عکاس، 4 تا عکاس هم آثارشون ارائه شده. بنابراین یک تصویری هست از تئاترها و به خصوص برای کسانی که اون این نمایش ها رو دیدن، این عکس ها یادآور اون لحظات زیبایی هستش که بر صحنه دیدن. این نمایشگاه تا 31 اردیبهشت ماه هم ادامه داره.
و یه خبر جالب هم در رابطه با نمایش عمومی یک فیلم، اون هم 13 سال بعد از ساخته شدن اون. فیلم ایران سرای من هست امسال قراره به نمایش عمومی در بیاد. چرا 13 سال بعد از ساخت اون و اینکه جزئیات کارگردان و بازیگران این فیلم چی هست؟
فیلم ایران سرای من است یکی از ساخته های پرویز کیمیاوی است. پرویز کیمیاوی کسی است که فیلم مغول ها را در دهه 40 ساخت که با این فیلم بسیاری از تمهیدات تکنیکی، بسیاری از ابداعات فرمی وارد سینمای ایران شد. فیلم پی مثل پلیکان رو ساخت که یکی از زیباترین و شاعرانه ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران هست. فیلم ایران سرای من است رو پرویز کیمیاوی ساخت با تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی. این فیلم 13 سال پیش همونطور که شما گفتید ساخته شده، اما این فیلم در اختیار بنیاد سینمایی فارابیه و وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی تا حالا اجازه ندادن که این فیلم به نمایش در بیاد. اکنون آقای رامین رحیمی اعلام کرده که با بنیاد سینمایی فارابی که مالک مادی فیلم هست و با آقای پرویز کیمیاوی که خب کارگردان این فیلم هست صحبت کرده و قرار شده که این فیلم رو امسال به نمایش عمومی بگذارن و امیدواریم که این قول و قرارها اجرا بشه. داستان فیلم داستان بسیار جالبی است. آدم اول فیلم نامش هست سهراب، یک نویسنده جوان کرمانی. او داره یک کتابی تألیف می‌کنه درباره شعر کلاسیک ایران، اما برای اینکه بتونه کتابو چاپ بکنه باید به تهران بیاد، بعد کتاب خودش رو به وزارت ارشاد برای سانسور ارائه بده. در راه تهران در کبیر گم میشه و در کبیر شاعران قدیمی ایران ظاهر میشن و با اون صحبت میکنن. و جالب این استش که قهرمان فیلم از طریق قنات‌های خشک کبیر از راهروهای متروی تازه ساخت تهران سر در میاره. بنابراین باید فیلم بسیار جالبی باشه با همون شیوه و شگرد‌های شناخته شده آقای کیمیابی.
با سپاس بسیار از شما با فرج و سرکوهی تا روزی دیگه و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعد.
منصور تهرانی سازنده ترانه معروف یار دبستانی من به تازگی آهنگ و ترانه دیگری ساخته که آرزو نام داره. این هنرمند ساکن سوئد این ترانه رو با الهام از قافیه شعری از مولانا سروده و این بار هم نگاهش رو به مسائل اجتماعی انداخته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آزادیم به سر جان دادن گوشه ی زندانم آرزوست، از ما گذشت رفت دلم سادگی دریق، شوی حال جوانانم آرزوست.
منصور تهرانی ترانه سرا و فیلمساز ایرانی به تازگی ترانه و آهنگ دیگری به مجموعه آثارش افزوده که آرزو نام گرفته. این هنرمند تا کنون بیش از 100 ترانه برای حدود 20 خواننده سرشناس از گوگوش، ابی، هایده و ویگن گرفته تا ستار، عارف، همیرا و الهه و مازیار ساخته. سوای اینها منصور تهرانی چند آهنگ و ترانه هم ساخته و خود اجرا کرده که تازه ترین آن آرزو نام دارد. آقای تهرانی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این ترانه اجتماعی که تنظیم آهنگ آن از ابی یگانه است اینطور گفته است:
من دیدم که الان موقعشه که این ترانه رو با یک کلیپی که تو همون حال هوای قدیم هست، چون من با الهام از قافیه حضرت مولانا این رو ساختم، دیدم خوبه که الان این کلیپ و این ترانه بیرون بیاد. اگر دو بیت از ترجیبندش رو بخونم متوجه خواهید شد که داستان چیه. چوب حراج تهمت و پندار میزنند، در پشت پرده حقیقت عریانم آرزوست. هر کس به ساز خیش نوازد ترنمی، آن هم نوازی خوشالهانم آرزوست.
چوب حراج تهمت و پندار میزنند، در پشت پرده حقیقت عریانم آرزوست. هر کس به ساز خیش نوازد ترنمی، آن هم نوازیه خوشالهانم آرزوست. هر کس به ساز خیش نوازد ترنمی، آن هم نوازیه خوشالهانم آرزوست.
آقای منصور تهرانی، از تازه ترین تک ترانه شما به نام آرزو که بگذریم، پرسش دیگر این هستش که از ترانه معروف یار دبستانی من چه خبر؟
این ترانه گره خورده به جنبش مردم ایران و جنبش دانشجویی. با اونها فریاد میشه، با اونها خاموش میشه. الان فکر میکنم در حال استراحته، اما این ترانه کاربردش هیچ وقت کم نمیشه و همونطوری که جنبش ایران سر جاش هست و منتظر شرایطی است که باز به خیابان بیاد و فریاد بزنه. البته دو ماه پیش نمیدونم به چه بهانه‌ای بود در ایران تو استادیوم بود، خوندن بچه ها همه با هم دست جمعی، گویا فریادشون به این ترانه گره خورده به نوعی و خوبی باعث افتخار بنده هم هست.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب حلف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از ترانه منصور تهرانی نوبت میرسه به ترانه ای از علیرضا عصار با نام مست و دیوانه.
مست دیوانه ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بدتر از دیگر شوریده و دیوانه. هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی، وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه. ای لولی بربط زن تو مست پری یا من؟ ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بیلنگر کش می شد و مش می شد، و از حسرت او مرده صد قابل و فرزانه.
بعد از موسیقی سری هم به دنیای سینما بزنیم. تازه وارد اسم فیلم سینمایی هست از مینو براتی، تولید کننده و فیلمنامه نویس آلمانی ایرانی تبار، که از روز دوشنبه در 100 سینمای آلمان بر روی پرده میره. این فیلم چهارمین فیلم مینو براتی، پنجمین همسر یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق آلمان هست. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مینو براتی، صاحب شرکت تولید فیلم جویا و سینماگر مقیم برلین گفتگو کرده که با هم گوش میکنیم.
به مینو براتی میگویم فیلم شما درباره جاذبه میان زن و مردی با شخصیت‌های کاملا متضاد است یا داستان رابطه آلمانی‌ها با خارجی هاست؟
خب از همین خلاصه معلومه که این فیلم یک کمدیه. داستان یک برخورد فرهنگیه و داستان مردی که باید به دوردست‌ترین نقطه جهان سفر کنه تا سرانجام هویتش با هویت اولش عوض بشه.
میگویم در فیلم شما نقش بیگانه را مردی آلمانی بازی میکند. هدف شما این بود که هممیهنان میزبان آلمانی شما بعد از دیدن فیلم حس همزاد پنداری بیشتری با مهاجران بکنند. مینو براتی:
Yes, I think you're probably right, but also there's another dimension that just in. بله فکر میکنم درست میگین. یک بُعد دیگه هم هست. این گونه داستان‌ها به طور کلی در گونه طبقه بندی میشن که ماهی بیرون از آب نامیده میشه. و در این مورد خاص باید مرد مجردی رو به درون فرهنگ بیگانه‌ای پرتاب کرد و اونو با نوع نگاه دیگه‌ای مواجه کرد، تا اون بتونه با موانع دست و پنجه نرم کنه، که در این مورد خاص بیشتر این موانع در درون خود او هستند و من خودم میتونم با چنین شرایطی ارتباط برقرار کنم.
پدرتان مهران براتی یک دانشگاهی و فعال سیاسی ایرانی است که بیش از 4 دهه پیش به آلمان مهاجرت و در آنجا زندگی کرده است. تجربه بزرگ شدن با یک مهاجر نسل اولی بر روی سناریوی شما اثر گذاشته یا نه؟
I never thought about that But you cannot deny that this kind of influences you.
من هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم، اما نمیشه انکار کرد که این رابطه میتونه روی من اثر داشته بوده، بدون اینکه از اون آگاه باشم که در طول زندگی در کنار پدری بودم که بسیار دوستش داشتم و همه عمر در این کشور با من زندگی کرد و اونو میهنش ندونست. و این شرایطی است بسیار دردناک که دردش به فرزندان هم منتقل میشه.
میپرسم چرا سیبری را برای محل وقوع داستان برگزیده؟
Every German has an idea about what Siberia is.
آلمانی‌ها همه تصویری از سیبری دارن و این تصویر همیشه با لغاتی مثل جنگ، گولاگ و اردوهای مخوف کار اجباری پیوند داره. و این باور هم رایجه که سیبری سرزمینی پوشیده از برف و یخ و انبوهی از خرس و همه این چیزا. بنابراین این پیچ و تاب جالبی متأثر از طبیعت عجیب و زیبای اونجا که به ذهن هیچ کس و بیشتر کسایی که فقط نام سیبری رو شنیدن نمیرسه.
این واقعیت که شما همسر یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق آلمان هستید، در ساختن این فیلم به شما کمک کرد یا لطمه زد؟
فکر میکنم هیچ کدوم. کار من کار منه و در مورد اونم همینطوره. این موضوع نه برای من مسئله ایجاد میکنه و نه برای کسایی که با اونها کار میکنم.
و سرانجام درباره پروژه های بعدی از مینو براتی میپرسم.
I think probably the next project it's a German-Turkish story.
فکر می‌کنم پروژه بعدیم فیلمی درباره یک داستان آلمانی ترکیه. داستان یک فوتبالیست جوان دورگه که باید میونه تیم ملی این دو کشور یکی رو انتخاب کنه. علاوه بر این پروژه مشترکی هم دارم با دانیس تانوویچ، کارگردان برجسته که برای فیلمش به نام سرزمینی هیچکس برنده جایزه اسکار شد.
با علی ناظمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح سه‌شنبه بخیر.
صبح تو هم بخیر نوشین، بهت سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
گفتگوی امروزمون رو با کنسرت بزرگی شروع کنیم به اسم کنسرت خلیج فارس که توی تهران برگزار شد. این کنسرت با حضور 4 تا از خواننده‌های ایرانی برگزار شد. البته پیش از برگزاریش خیلی پرهاشیه بود و خیلی خبرساز بود. بعد از برگزاریش هم کلی حرف و حدیث باقی گذاشت، از جمله اینکه یکی از خبرگزاری‌های داخلی ایران 2 تا از خواننده‌های این کنسرت رو متهم کرده بود که توی این کنسرت اجراشون زنده نبوده، در واقع لبخانی بوده. تو چه جزئیات بیشتری می‌دونی؟
ما پیشتر راجع به این کنسرت خیلی حرف زدیم، چون که کنسرت پر سر و صدایی بود. همونجوری که گفتی تو این کنسرت مانی رهنما، سالار عقیلی، حمید خزی و نیما مسیحا با ارکستر آکادمیک تهران اجرا کردن. همونجوری که گفتی 2 تا خواننده‌شون متهم شدن که لبخونی کردن و آهنگای از پیش ضبط شده روی صحنه اجرا شده و اونها فقط وانمود کردن که میخونن. حمید خزی و مانی رهنما متهمن که این کارو کردن و همچنین ادعا شده که بنگام اجرای این 2 نفر خیلی از تماشاگران سالن رو ترک کردن. خود خزایی که خواننده پاپ موسیقی ایرانی نسبت به این خبر واکنش نشون داده و گفته که اینها صحت نداره و آدم‌ها تو کنسرتشون باقی موندن و گفته که این حرفایی که زده شده باعث شده که زحمت‌های 3 ماهش برای آماده سازیش برای این کنسرت به هدر بره. این کنسرت بزرگی بوده، کنسرتی بوده که بعد از روزی که به اسم روز خلیج فارس نامگذاری شده در ایران برگزار شده و خواننده‌های بزرگ توش حضور داشتن که تجربه نادری بوده توی ایران و البته استقبال به نظر میرسه از اجرای سالار عقیلی خیلی زیاد بوده و همینطور نیما مسیحا و سالار عقیلی، البته خواننده‌ای که با آهنگ‌های ملیش و مردمیش خیلی بین مردم ایران مطرح شده، از جمله آهنگی که گوش میدیم.
تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشحال نغمه زنند به سلامت ایران.
خلیج فارس اشاره کردی، بهتره که به این ترتیب اینو دستمایه قرار بدیم و درباره آلبومی صحبت کنیم که به تازگی روانه بازار شده توی ایران به اسم آوازهای دریانوردان. از این آلبوم بگو که گویا آلبوم پژوهشی هم هستش.
به محسن شریفیان، آهنگساز و سرپرست گروه لیانه. محسن شریفیان پیشتر تلاش زیادی کرده که موسیقی این خطه رو حفظ کنه، بیشتر تمرکزش روی موسیقی بوشهر بوده، ولی توی این آلبوم تلاش کرده که موسیقی هایی که به اسم کار آوا توی ایران شناخته میشن، یعنی که موسیقی هایی که همزمان با کار کردن مردم اونها رو میخونن و موسیقی هایی که ریشه داره توی تاریخ نواحی ایران و تاریخی که ممکنه خیلی وقتا به گذشته خیلی دور برگرده، و اون تلاش کرده که توی این آلبوم همین کارآواها رو جمع کنه، چه کرانه شمالی خلیج فارس چه به کرانه جنوبیش توجه داشته. و خود محسن شریفیان گفته که خیلی نگرانه، چون که شرایط زندگی توی بوشهر به فرض فرق کرده و مردم دیگه از راه لنگسازی یا دریانوردی اعتزاف نمی‌کنن و این موسیقی ممکنه فراموش بشه، برای همین به نظر مثل کار قابل تقدیری باشه.
بازار موسیقی پاپ هم هنوز گرمه، چون آلبومی از مانی رهنما، یعنی یکی از اون دوتا خواننده‌ای که پیشتر اشاره کردی متهم به لبخانی شده، آلبوم تازه‌ای رو در عرصه موسیقی پاپ روانه بازار کرده. درباره این آلبوم بیشتر برای ما بگو.
اسم این آلبوم هست من و تو و 8 آهنگ داره و به نظر میاد که با سبک‌های پیشنمانی رهنما خیلی متفاوت نیست و تقریبا تو همون مایه هاست. رهنما خواننده 40 ساله‌ایه، 14 سال پیش معروف شد و آلبوم‌های معروفش مثلا آلبوم مرسدس بود که قدری فیلم مرسدس آهنگ خونده و اون فیلمی بود که ساخته مسعود کیمیایی، فیلم پرپوش سال 1377 بود و از اونجا بود که نامه خودش رو مطرح کرد همونجوری که گفتن. و در اولین جشنواره موسیقی پاپ مانی رهنما موفق شده بود که جایزه بهترین خواننده رو بگیره. به همین آهنگ از همین آلبوم مرسدس گوش بدیم.
وقتی تو نباشی من به من مشکوکم، به هر گل به هر سایه روشن مشکوکم، مشکوکم به عشق کبوتر مشکوکم، مشکوکم به خواب خاکستر مشکوکم.
علی، برای امروز که روز سه‌شنبه است و روز میان هفته ایرانی ها هستش، چه آهنگی رو انتخاب کردی؟
معمولا دوشنبه ها تازه های موسیقی وارد بازار میشن، البته بازار واقعی، به صورت تک آهنگ یا آلبوم هنرمندا کاراشون رو به بازار واقعی میدن. ممکن این کارها پیشتر تو فضای مجازی منتشر شده باشه، من تو اونجایی که بتونم تازه موسیقی و دوشنبه ها به ویژه بریتانیا نگاه میکنم و انتخاب میکنم آهنگی که فکر میکنم برای شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میتونه جذاب باشه. آهنگی از گروه گاسیپ رو برای امروز انتخاب کردم، گروهی که 12 سال پیش توی آمریکا شکل گرفت، گروه پاپ راک آلترناتیویه. 6 سال پیش این گروه از فعالیتش دست کشید، گروه 3 نفره‌ایه که کنار هم قرار گرفتن و قراره که هفته های آتی آلبوم جدیدشون رو منتشر کنن، اما دیروز از آلبوم جدیدشون یک آهنگ تازه بیرون دادن. اسم این آهنگ هم هست دنیای ایدئال. میتونین به این آهنگ گوش بدین.
علی، شاید گاسیپ کم آوردن برای همین اصلا پاشیده. با تشکر از علی نازمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
ممنونم از تو نوشین، روزت خوش و همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو می‌کنم.